أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در آستانه ماه رمضان هستیم، ماه رمضان هم اونی که تو ذهن مردمه غیر اونی که تو قرآنه. تو ذهن مردم میگن ماه روزه، ولی خدا نمیگه ماه روزه، خدا میگه ماه قرآن. میگه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، نمیگه شهر و رمضان الذی کتب فیکم الصیام. با این که ماه رمضان روزه واجبه، اما خداوند وقتی میخواد از ماه رمضان تعبیر کنه نمیگه ماهی که در اون روزه هستید، میگه ماهی که در اون قرآن اومد. این پیداست میخواد بگی که اونی که تو ماه رمضان جلوه هست و گلست و برجسته هست، برجستگی ماه رمضان به اینه که قرآن توشه، برجستگی ماه رمضان به اینه که مردم روزه میگیرن، گرچه روزه هم ماه رمضان واجبه. خب ماه رمضان ماه قرآنه. من یه مقداری درباره قرآن میخوام صحبت کنم. اول اسمهای قرآن رو بگم، موضوع بحث نامهای قرآن، نامها و نشانهای قرآن. موضوع دوم تلاوت قرآن، تلاوت قرآن. سوم عظمت قرآن. چهارم حفظ قرآن. پنجم پیشنهادات، پیشنهادات برای ماه رمضان. اما قرآن نام‌های زیادی داره، من فقط فشرده‌شو برای شما میگم. قرآن لقب‌های زیادی داره: عربی، قربت الوسطا، عزیز، ال، علی حکیم، فصل، قرآن عظیم، قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن مجید، قصص، کتاب الله، کتاب الحکیم، کتاب عزیز، کتاب کریم، متشابه، متانی، مرفوعه، مصدق، مطهره، مکرمه، مهیمن، موعظه، آیات، ام الکتاب، بصائر، حکمت، حق الیقین. خیلی لقب هست، من نصفشو نخوندم، میترسم حوصلتون سر بره. قرآن اوصاف زیادی داره، لقب‌های زیادی داره قرآن، و برای تلاوت قرآن سفارشات زیادی شده. قرآن به کسی که تلاوت قرآن میکنه قسم خورده، میگه فتالیات ذکرا، یعنی سوگند به کسانی که وحی را تلاوت میکنن. در باره قرائت قرآن اول گفته شده که با وضو قرآن بخونید، لا یمسه الا المطهرون، یعنی بدون وضو دست به قرآن نگذارید. معنای دیگه هم داره لا یمسه الا المطهرون، یعنی معارف ناب قرآن را درک نمی کنن مگر کسانی که روح پاکی دارن. کسی که روح پاکی داره قرآن را درک میکنه، یعنی روح‌های پیچیده، روح‌هایی که آلوده هستن لذت نمیبرن از قرآن. پس دستور خواندن تلاوت قرآن: یک، با وضو باید باشیم، لا یمسه الا المطهرون، زیاد بخونیم. رهبر کبیر انقلاب بیشترین قرآن را شاید بتونیم بگیم بخونه، میخونه همین الان در سن پیریش. هر روز بارها نقل شد که ایشون قرآن میخونه. فقر او ما سیستر من القرآن، تا میتونید قرآن بخونید، نه برای تبرک و اینها. زیاد بخونیم، در هر حال بخونیم، داریم راه میدیم، میشینیم، به خصوص ما رمضون ترتیل بخونیم، ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل خوندن معناش اینه که با صوت خوب بخونیم و آرام آرام بخونیم. وقتی میخونیم فکر کنیم در آیات قرآن، فکر رو تدبر کنیم. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قرآن میخونید فکر نمی کنید؟ نکنه بر قلبتون قفله. یعنی یه چیزی قرآن بخونه و بتونه تدبر کنه نکنه، در سری قرآن بخونه این قفل خورده درش در قلبش. البته عمل از همه مهمتره. اینا همه پوست قرآن بود، مهمتر از همه عمله. چه روایت داریم؟ ما آمنه بالقرآن من استحل محارمه. دروغ میگه کسی که میگه من ایمان به قرآن دارم و حال اونی که حلال میشماره حرام را، حرام های قرآن را. بعضی چیزا رو قرآن میگه حرومه، بعضی چیزا رو قرآن میگه حرومه، ایشون میگه نخیر حلاله، عملا میگه حلاله. کم من قارئ القرآن بل قرآن یلعنه. بسیاری آدم ها هستن در کشورهای اسلامی، بسیاری از آدم ها هستن که قرآن میخونن ولی قرآن اونها لعنت میکنه. ما مسلمان بودنمون باید ببینیم کجا بنده به قرآن هستیم. از دیگه مثال بزنم. رفتیم مکه، اونجا با یک نفر تو مسجد الحرام صحبت کردیم. خلاص صحبت کنیم گفت اینجا اومدیم آقا این چی هواتمون رو پس می‌کنید. صلوات می‌فرستید. گفتیم که گفت حواس چیزه، گفت اینجا اومدیم حواسمون رو میخوایم جمع مکه و مسجد حرام و دعا و زیارت باشه و شما اومدید مثلا ایرانی ها گاهی حرفش سیاسی میزنن و نباید حرفا بزنن. گفت آقا نماز میخونی؟ گفت بله. گفتم تو نماز میگی این آیه رو نمیگی؟ صراط الذین انعمت علیهم. صراط الذین انعمت علیهم یعنی خدایا من میخوام در راه چیزی برم که انعمت علیهم. گفت خب بله. گفت خب همین سیاسیه. گفت چطور؟ گفتم قرآن در یه آیه دیگه میگه رب به ما انعمت علی، اینجا میگیم انعمت علیهم، اونجا میگه انعمت علی. رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، فلن اکون ظهیرا للمجرمین. یعنی خدایا انعمت علیهم کسی است که یار مجرمین نباشه. اگر کسی حرکتش یه جوره که مجرمین پشتیبانی از مجرمین میکنه، هر مسلمان یا کشور اسلامی که کاراش عملش یار مجرمینه، این جو به انعمت علیهما بگید نیست. و شما وقتی سر نماز میگی صراط الذین انعمت علیهم، خب انعمت علیهم چیه؟ یه آیه دیگه در یه جای دیگه معنا کرده که انعمت علی رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. انعمت علی چیزیست که یار مجرمین نباشه. شما کشورهای اسلامی که میبینید در نشست و برخاست ها اهداف آمریکایی و اروپایی رو تعقیب میکنن، اینها یار مجرمینن و کسی که یار مجرمینه انعمت علیهم نیست و کسی که انعمت علیهم نبود لابد مغضوب علیهم هست، چون سه تا را بیشتر نداریم، یا باید مغضوب باشیم یا ضالین یا انعمت. مغضوب یعنی گروهی که غضب شدن، ضال یعنی منحرف، گروه غضب شده ها، گروه منحرفین، گروه انعمت ها. و کسی که در نماز میگه خدایا من راه انعمت میخوام، یعنی خدایا من راهی نمیخوام که در راه تا آخر عمرم خودم و امت و کشورم یار مجرم نباشم. پس ما همه تو در نماز یه چیزی میخونیم، ولی باید دونیم این انعمت چی میخواد بگه. تدبر کنیم در قرآن، فکر کنیم و بعد از همه و از همه مهمتر عمل. چون یاد گرفتن آسونه، عمل مشکله. میشه نیم ساعته یه چیزی رو یاد گرفت، اما یه عمری باید عمل کن. حدیثی داریم در بهار که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 10 سالی بود. ده سایه رو می‌گرفتن، عمل می‌کردن، بعد از این 10 سایه 10 دیگه. خلاصه تون تون خوندن و متر خوندن مهم نیست. داریم وقتی قرآن خونده میشه، اذا قرأ القرآن فاستمعوا، وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید، و داریم که با لحن عربی بخونید و با صوت زیبا بخونید. امام سجاد میفرماد قرآن هر آیهش یه گنجیه، اگر فکر کنید در هر آیه مطالب نوی گیرتون میاد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون فرمود تفسیر قرآن دو سال به دو سال باید عوض بشه، چون به مرور زمان هی حقایقی از آیات کشف میشه. ما خودمون تو تفسیر نمونه با همکارای بزرگوار 15 سال 27 جلد تفسیر نمونه نوشتیم. الان که دو مرتبه نگاه میکنیم از هر آیه‌ای چیزای گیرم میاد که تو تفسیر نمونه گیرم نمیاد، و شاید بعد هم یه چیزای گیرون بیاد که حال گیرون نمیاد. فقط کسی میدونه قرآن چی چیه که واردش بشه. وارد که شد میبینه عجب بحر عمیق، دریای عمیقیه. اینا که کنار دریان میگه دریا همینه، برسه تو دوشو بیاد. اما هر که وارد میشه یه جوری که آدم میبره. میرسیم به آیه هایی که بزرگترین مفسرین میگن ما نمیدونیم خدا چی میخواد بگه. ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن، قرآن را با صدای حزن بخونید. امیر المومنین میفرماید قرآن را جوری بخونید به دلتون بنشینه و خونه هاتون رو با تلاوت قرآن منور کنید. حدیث داریم خونه‌ای که توش قرآن خونده میشه چنون می‌درخشه بر اهل آسمان، همینطوری که ستاره های پرنور می‌درخشه بر اهل زمین. شما در زمین میگی اون ستاره پرنوره، همینطور که ستارگان بر اهل زمین می‌درخشن، خونه‌ای که توش قرآن خونده شه بر اهل آسمان می‌درخشه. چون امیرالمومنین فرمود این کرات مسکونیه. حدیث حضرت علی علیه السلام، یه روز شب حضرت علی نگاه به ستاره ها کرد، فرمود هاذهی مدنون کمدنکم، این ستاره ها همه شهرهایی هم مثل شهرهای شما. نبرو بیوتکم، به خصوص در جوانی سفارش شده که در جلسات قرائت بروید. حالا من درباره جلسات قرائت و برنامه‌ها اینها یه پیشنهاداتی دارم، انشالله تو همین جلسه آخر بحثم خواهم گفت که میخوام بگم چجوری میشه قرآن را تو جامعه بیشتر مطرح کرد. وظیفه پادگان‌های ارتش و سپاه و کمیته چیه؟ حوزه چه کنه؟ مساجد چه میتونه؟ چه میتونیم بکنیم که یک حرکتی در آستانه ماه رمضان در قرآن بشه. در جمهوری اسلامی روزهایی تعیین شده، مثلا روز ارتش، روز سپاه، روز بهزیستی، روز چی؟ در جمهوری اسلامی بعضی چیزا روز داره، بعضی چیزا هفته داره، مثلا هفته وحدت، هفته ولایت. بعضی چیزا روز داره، بعضی چیزا هفته داره، اما مبصرکر این کار خود خدا. خداوند فرمود ماه رمضان ماه قرآنه، ماه قرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نمیگه شهر رمضان الذي كتب عليكم الصيام، میگه الذي انزل فيه القرآن. اگر شما در جمهوری اسلامی روزی تعیین کردید و هفته تعیین کردید، من برای قرآن ماه تعیین کردم. بسیار قراءة القرآن في المتحف تخفف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين. الله اكبر، چه حدیثی. در اصول کافی حدیث داریم اگر پسر قرآن رو باز کنه بخونه، اگر پدر و مادرش کافر هم باشن، قرآن خوندن پسر در عذاب پدر مؤثره، تخفیف میده. اگر پدر و مادر مجرم و بیدین از دنیا برن، اما پسرش دخترش قرآن رو بکنه، قرآن از رو قرآن بخونه، همین قرآن خوندی اثر میذاره حتی در جرم پدر مادرش. و به همین خاطر باید پدر مادرها عنایت کنن برای قرآن خوندن بچه هاشون. به خود رو تشویق کنیم، میگی چی میشه؟ نمیشه. من یه قصه دارم بهتون بگم، حالا نمیدونم بگم، انشالله چه خوبه. اگر بد شد که هیچی، اگر خوب شد که انشالله خوب باشه. عرض کنم زمان طاغوت در قم یه حرکتی شد که خدا رحمت کنه شهید مظلوم بهشتی این حرکت رو در یکی از مصاحبه هاش نقل کرد. یه عده از طلبه ها شدیم که چمکه بودیم که رفتیم پا تخت سیاه، یکی برای کودکان برنامه گذاشت، برادرمون آقای راستگو، یکی برای طلبه ها روش کلاس گذاری قرآن، برادرمون آقای ربانی خراسانی، بندم اصول دین. شدیم یه سه فرم طلبه شدیم، البته دیگران هم بودن، اما خب تقریبا مشهورترش این سه نفر بودن. کلاس های گذاشتیمون و طلبه ها می آمدن روش تدریس قصه گویی، تدریس قرآن، تدریس اصول عقاید رو می دیدن و یه مدتی ما روش می دادیم و چند هزار طلبه این روش رو در قم دیدن. خب پخش شدن و یه موجی بود. خب زمان طاغوت که رادیو تلویزیون نبود که، البته تلویزیون زمان طاغوت از مورد اول که ما الحمدلله قبول می کردیم، به خاطر که گفتیم که میخواه ما این دین که نداره، که اگر دین میداشت محمد منتظری رو شکنجه نمیداد، او دین نداره، میخواد اونو شکنجه بده برای کفاره جنایتش هم ما رو ازمون سوء استفاده کنه. به هر حال کلاس های درست شد و طلبه های هم روش های دیدن و دسته گذشت و منم خبر نداشتیم. یه شب سایت ده شب بود تقریبا، دیدیم در خونه ما یک برادر از طلبه های قم آمده که آقای قرائتی بله من میخوام دست شما رو ببوسم. گفتم بنده قابل نیستم و شما طلبه، منم طلبه و خیلی مخلص شما هستیم. گفت نه من قرار، گفتم نه، بالاخره حال گفتم صورت رو ببوس، صورت رو ببوسی. تو گفتم حالا چی شده که ساعت ده شب اومده ما رو ببوسی؟ گفت که این بوزیدن ما خیلی خرج داره و ماجراش اینه. گفت یک کلاس شما گذاشتی روش درفتی؟ گفتم ها. گفت اون روش رو دیدم، رفتم شمال ایران مازندران نزدیک دریا، اونجا کلاسی گذاشتم، جوانای آمدن، یکی از جوانام روش ما رو گرفت و با قرآن و اصول عقاید و نماز و اینها در این تابستونی آشنا شد و پدرش دید کسرش داره یه ذره ذره عوض میشه، نماز خوندنش، قرآن خوندنش، ادبش هی داره تربیت میشه. تو پدر تعهد داشت که ببینم قصه چیه. آمدید ما با این جوانای کنار دریا یه دی رو جمع کردیم، اونو برشون برنامه های مذهبی شیرین پر جاذبه. خلاصه پدرش آمد گفت من میخوام بیام. شما ازدواج کردی؟ گفتم بله. گفت خونه داری؟ گفتم نخیر. گفت کجا درس میخونی؟ قم. با ما آمد قم، یک خونه خرید به اسم ما که گفت اینم خریدش. این مزد اینه که تو پسر منو با اسلام آشناش کردی و من اساسیه کشیدم. امشب اولین شبیه که میخوام برم تو خونه شخصی بخوابم. گفتم برم درس قرائتی ببوسم بیام بخوابم. خب ساعت 10 شب آمده در خونه ما. ببقا افرادی هستن که واقعا اگر مایه بیزنن، این همه مسجد داریم، این همه روحانی داریم، امور تربیتی داریم، دبیرای خوب داریم، جوانای حزب الله داریم، به یه جوان حزب الله کسی میگه آقا اگر جوانای محله مان شما با قرآن آشنا کردی من فلان مشکل شما رو متون دماد بکنم. انگار یه پسرام هستی. جوانای هستن خیلی خوبن، مشکل زندگی دارن، بگه آقا من آقا این کار ریشه است. بله چه ریشه اسلامی داره. امام حسین هزار دینار خیلی هستن، غیر هزار درهمه. هزار دینار که الان یه دینش باشه شاید هزار تومن باشه. هزار دینار امام حسین علیه السلام داد به معلم بچه هاش. آمده گفتن ای امام حسین خیلی پول میدی. گفت معلم قرآنه، بذار تشویق کنم. ما با تشویق کنیم و متاسفانه تشویق نمی کنیم. یه دوستی رو خیلی آسون با بچه ها حرف میزه، بسم الله الرحمن الرحیم حرف میزه، بچه ها میفهمیدن. ما یه مرتبه دیدیم که جلسه بچه ها رو بل کرد و رفت فیگه سخنرانی های بهش گفتیم وقتا او روشت بهتر بود و گوه آقا ما هرچی با جوانا و علیه حرف دیدیم چند سال گرسنگی بودیم که پدرمون در اومد، حالا سخنرانی میکنیم بره پیرن نمیسه من اون پول میدن. آخه ببینید این وقتی فرهنگ اون فرهنگ شد اینا عوض شد. باید تو جامعه یه جور باشم، عالم، طلبه، پدر، پسر، همه با هم شریک شیم این کارها رو با هم. یه کاری من میتونم بکنم، یه کاری شما میتونی بکنی. من میتونم مطالعه کنم، شما میتونی کتاب به در اختیار من بذاری. من میتونم درس بدم، شما میتونی من اداره کنی. من میتونم بچه شما رو اداره کنم. باید کمک هم کرد. یه مقداری از خرجهایی که واجب نیست مستحبم نیست بگذاریم وقت به این کارا برسیم. و امسال و مثال خوشی میدونم به خاطر که امسال از بعد از 10 سال انقلاب که مجلس یه خورده به آموزش پرورش بودجه اضافه داد. من گاهی میگفتم بابا آخه معلمی که گرسنه نشه و وضع مادیش خیلی کمرنگه، این معلم نشاط درس دادن کار خوب با چکم راه بیفته. آقا مکه رفتی؟ انشالله میری. در مکه خدا گفته 7 بار اینجا بگرد. خب خیلی جلوغه، فوری کنار این کعبه که ما میخواییم بگردیم، مذرد ها ازیری دنبال کعبه که میخواییم بگردیم، چون آدم وقتی میخواد دور کعبه بگرده باید یه سمتی باشه که قلبش به کعبه باشه، یعنی کعبه سمت چپش باشه. این حالا شاید هم رمز باشه که ما نمیدونم رمز حتما نمیدونم، ازیری بگردیم. شد همونجا که ما گفته بگرد چند متریش یه چاه آب به نام آب زمزم، چون آدم تو اون شلوغی هوای داغ تا آب نخوره حال طواف یا بعد از طواف چنون عرق میکنه که حتما باید آب بخوره. خدا هم که میگه طواف کن ولی طوافو بالبیت العتیق، خدا که تو قرآن میگه طواف کن میدونه که آدم گرسنه و تشنه نمیتونه طواف کنه. یه چه آب کنار کعبه نمیشین. خدا میگه فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع. مسئله مادیات یه مسئله مهمیه. حضرت موسی آب به مردم جارایان آب رسونی میکرد. فضل بعضا کرد حضر فن فضرت من حسنت و عشرت عینا. 12 قبیله بودن با یه ددن عصا 12 جوب آب را انداخت و فرمود هر قبیله از جوب محله خودش سیراب بشه. ببینید آقا با تشویق کنیم این کارا میشه، خیلی هم آسون میشه. افطاری میدین چند هزار تومن به پیرمردا، همین افطاری رو بدیم خرج سواد آموزی، قرآن آموزی، بچه ها قرآن آموزی و ماه رمضان ماه قرآنه. اگر کسی قرآن رو بکنه بخونه پدر و مادرش کافر باشن، اصول کافی حدیث داریم که این اثر داره. من قرأ فی شهر رمضان آیتا من القرآن خوان له اجر و ختم القرآن. یک آیه قرآن در ماه رمضان بخونیم، مثل اونه که از اول قرآن تا آخر قرآن در ماهای دیگه خونیم. آمن بی سوادم بشه قل هو الله بخون. نگاه کردن قرآن ثواب داره، خوندن ثواب داره، شنیدن ثواب داره. و آدم هم که ثواب ندارن تو جلسات قرآن بره من و یه حرکت خوبی میشه ماه رمضان تو مسجد کرد. هر مسجدی یه جلسه قرائت باشه. من بعد نیست خود از تاریخ برای تو بگم، یعنی از همین حوادثی که هست. ما در اصفهان خانمی داشتیم، خانم علامه، تمام قرآن حفظ بود. اگر ناراحت نمیشید یه خاطره بگم، در پاکستان 500,000 نفر تمام قرآن حفظن، 500,000 محافظ قرآن در پاکستان داریم. در ایران جمعاً حدود 1,000 نفر هستن که کم و بیش قرآن حفظن و اهل سنت در حفظ قرآن از ما زرنگترن. در لیبی و سعودی کسی که همه قرآن حفظ بشه هست، دولت حقوقش میده، هیچ مانعی نداره، یعنی کار محالی نیست که یک واحدی اضافه بشه به مدارک لیسانس، که این واحد باشه به افرادی که تمام قرآن حفظ بشن لیسانس بده، مثلا لیسانس قرآن، لیسانس حفظ قرآن و لیسانس حفظ قرآن یه ارزشی باشه. اصلا مدار چه مانعی داره؟ آخه ما یه سری چیزا خیال میکنیم طاغوتی، والا بلا به خدا طاغوتی نیست. در اسلام ما مدال داشتیم، در اسلام ما مدال داشتیم، مدال در اسلام داشتیم. ذوالفقار شمشیری بودن مال امیرالمومنین، خب این مداله. امام حسین وقتی میخواست بره در روبرو دشمن عمامه پیغمبر رو درگرفت، این مداله. اگر یه جوری میبود که کسی که یه دور قرآن حفظه یه مدالی بهش داده بشه، یه تجلیلی ازش بشه، اهمیت پیدا میکنه. دختر 9 ساله ای که در روستای سیستان بلوچستان، زبیده، دختر 9 ساله همه قرآن حفظه، اگر این روستای او جاده کشیده بشه، یعنی جهاد سازندگی، بهزیستی، بهداری، همه امکانات سرازیر بشه و یک مرتبه یه روستا آباد بشه و مردم روستا بدونن که به خاطر این که در این روستا یک دختری در سن 9 سالگی همه قرآن رو حفظه، پس ما امکانات این روستا رو بیشتر میکنه. بعد اینا رو تجلیل کرد. نظر این تحلیل که گفتن که پیش بینی شده، حالا نمیدونم تصدیق شد یا نه، که دزپول به خاطر که بیشترین موشک روش وارد شد، بیشترین خدمات دولت به این شهر دزپول. باید یه همچی کارهایی بشه. در بنگلادش، بنگلادش زبونشون عربی نیست، یه پسر 10 ساله کل قرار حفظه. در ترکیه 12 تا پسر هستن، معذرت خواهم، در ترکیه یه پسر 12 ساله تمام قرآن حفظه. در ایران کوچولوترین پسری که قرآن حفظه یه پسر 13 ساله بود، از دختر 9 ساله، از پسر 13 ساله، همه قرآن حفظه. شخص 16 ساله ایرانی به حمدالله پیدا کردیم که در تجوید قرآن از مصری ها و از سعودی ها بهتر شد و در کره زمین نفر اول شد، ایرانی بود. به هر حال یک سپاهی من دیدم یه پاش قطع شده بود در عملیات والفجر 8، کل قرآن حفظه و به من میگفت من گاهی به جای قل هو الله سوره بقره بخونم، کارهایی که اسنام عاشق هم نمیدونه. خودش به من گفت سپاهی بود، مال سپاه پاسدارا، پاش در عملیات والفضل هشت قد شده، تمام قرار رو حفظه. نخه یکی از علمای قم که حال اسمشون نمیبرم اینجا، ایشون به یه جوان از دانشگاه، در دانشگاه هم به حمدالله آقای پرهیزکار دانشجوه، تمام قرآن حفظه. بعد یکی از علمای قم به ایشون گفته بود حاضرم این 45 سالی که مطالعه کردم و درس خوندم، عالم است از علما، از آیت الله قم، آیت اللهی از آیت الله قم، ایشون گفته او حاضرم 45 سال مطالعه و تحصیلامو خدا از من بگیره و این حفظ قرآن که تو داری خدا به من بده. آقای رئیس جمهور ما گفته بود به این آقای پرهیزکار، گفته او حاضرم خدا عضوی رو از من قطع کنه بدی منو حافظ قرآن کنه، مثلا یه چشمم نابینا بشه، یه گوشم ناشنوا بشه، عضوی از من قطع بشه بدی من مثل تو حافظ قرآن بشه. مثل قرآن چند بشبه ها داده میشه، خیلی ما میتونیم کار بکنیم. جمهوری اسلامی میدون خوبیه و به خصوص الان که نه جنگیم و نه سل، فرصت خوبیه برای ماه رمضان هم هست، راحت میشه کار کرد. براتون یه نمونه بگم، تو پادگان ها اول نهادهای انقلابی شروع کنه، سپاه بیاد تو پادگان ها. البته حالا ما دخالت تو همه کاری هم میکنیم، هیچ کاری هم نداریم. یه چیزی میگفت تو چه کاری؟ گفتم هیچ کاره. گفت نه بگو همه کاره. گفت بگو همه کاره. مثل گربه تو همه خونه ها میره ولی اول به هیچ خانواده ای هم نیست. عرض کنم حضور شما که بیان نهادهای کار بکنن، کمیته و سپاه چون اولین نهاد انقلابی هستن بیان کار بکنن، دیپلومه هایی که تو سپاه و کمیته هستن بیان بیرون، تون دیپلومه ها اونا که رو قرآن بلدن بخونن، رو قرآنو بگن خب هم دیپلومی هم بلدی رو قرآن بخونی، خیلی خوب شد. بعد شما 10 ساعت روش ببینه، دیپلومو داری رو قرآن بلدی بخونی، 10 ساعت روش تدریس ببین دیدی. بعد به ایشون میگن شما معلم این سیتو پاسدار را قرآن خون کن، و بعد مزد این اگر قرآن خون کردی حقوق کذایی هم به شما میدیم. یه وقت آیت الله عظمای گلپایگانی فرمود هر طلبه قرآن حفظه حقوقش دو برابر. هر طلبه مثلا اگر ما 5 تا میگیریم، ایشون فرمود یکی تو قرآن حفظه دو حقوقش دو برابر. یه هم چی کاری بکنم؟ اگر مثلا سپاه 3 تا خونه خرید برای پاسداری که قرآن حفظ باشه، تمام پاسدارا وقتای اضافیشون رو قرآن بکنن، چون باید جون بکنن آخرش هم به خونه نرسن. آموز پردارش برای یه دلیلی که یه دور تفسیر قرآن خونده باشه، یه مکه یه بلیت بگن آقا این گذرنامه و اینم بلیت پرواز بشه به مکه، اگر 4 قلمی کارا بشه موج قرآنی شعله میکشه. تو پادگانهای ارتش هم میشه، خیلی راحت میشه. ما اینقدر سرباز داریم رو قرآن بلده بخونه، دیپلم هم داره، فقط 10 ساعت روش براش میبینی، میگیم 20 سرباز قرآن خون کن. اگر قرآن خون کردی به هر سربازی 2 روز زودتر مرخصی میدیم، به استادش هم 6 روز زودتر، و هیچ حرفی هم نداره که 20 روز بیاد قرآن یاد گیره که یه ما یا 2 ماه زودتر مرخص بشه. ما میتونیم از اهرام دادن مرخصی، دادن بلیت مکه، دادن بلیت سوریه، خرید خونه، تشویق، مدال، میتونیم یه موجی. خود تلویزیون میتونه یه تفسیر بچه ها بگیره. آخه اینا مهمه. پاش آقا جون بینجه ایشون آقا یه رقم تفسیر باید برش گفت. ایشون هم جزه ناسه، چون قرآن میگه هازا بیان للناس، یعنی قرآن بیان برای همه مردم. اینا جز مردمه. چه مانعی داره که من بشم معلم بچه ها و قصه های قرآن برای بچه ها بگم، که بچه هر چی میخواد بگه از قرآن قصه های قرآن نکنه، یه تفسیر برای کودکان نوشته بشه. اشکالی نداره. جوانام همینطور تو مساجد عنایت به شما را نزومیه به جای سخنرانی یا در کنار سخنرانی و باید این کار بشه دا. اینو من چند سال اول ما رو گفتم کسی گوش نداده، حالا میگیم کسی گوش نخواد دا. ولی حالا یه وقتا میبینی گوش دادم، چون همیشه یه چیزی رو با تکرار کرد، با یه مرتبه یه چیزی درست نمیشه، با بخیه تکرار میشه. مارمزون پیش نماز بودم کاشون، چند مارمزون من این کارو میکردم. تو مسجد هم میرفتم میدیدم عجب، از 7 ساله داریم تو 77 ساله. خب بالاخره از 7 ساله تو 77 ساله هر کدوم اینا یه خوراک میخوان. به بچه ها میگفتم شما زودتر بیه، زود میمدن یه قصه میگفتم، میگفتم بچه این قصه مال شما، حالا میخواید برید برید. بچه ها میرفتن بعد به جوانا میگفتم شما بیاد، یه رو من برای جوانا صحبت میکردم، میگفتم اینم یه خوده سطح بالاتر بره بیاد. بعد برای مردم نماز میخوندم یا جوانا وضو میگرفتن نماز میخوندن، بعد صحبت که میکردم یه رو به مردم میگفتم حالا مردم بیرون، فقط مسجد خانوما باشه، فقط خانوما باشه. همه مردم از مسجد بیرون میکردیم، فقط خانوما بودن پشت پرده. من در مسجد کاشون مسائل زنونه ای میگفتم، یه مسائلی تو رساله از مال زنها که باز بره زنها گفت و مردم خوب نیبشنون، من پشت پرده میگفتم. باید یه جوری باشه یه جوان زنها باشم، نکنه یه وقت زن 40 ساله ما مسائل زنونه شو بلد نباشه، مرد 40 ساله ما مسائل شو بلد نباشه، با تفکیک بشه این کارها، این حرکت ها وقتش نکه بشه. پادگان های ما خیلی راحت میتونن این کار بکنن، مساجد هم میتونن بکنن، هیئت ها میتونن این کار بکنن، به شرطی که بودجه هایی هم صرف این کارا بشه. شما اگر گفتی من سایت مچی برای تو میخرم به شرطی که مثلا آیت الکرسی رو حفظ کنی، این کارا میشد. پدران ما را از این طریق، آخه ما اولش بچه مسلمان مذهبی نبودیم که، پدر من روزی 1 قرون به من میداد، گفتم آقا جون آخه روزی 2 دارش کن، گاهی هم خیلی روز دوزش من باید همچی کاری بکنید. الان راحت ساعت مچی بره بچهش مقرب بدهیم که از بچهش کار بکشه. میشه گفت دختر خانم من گوشواره برای تو میخرم به شرطی که مثلا بتونی یه مقاله درباره ما رو میخوی بنویسی. اینم کتابش، این صفحه 40 تا صفحه 80، این صفحه 80 تا صفحه 100، این 20 صفحه رو بخون، از این 20 صفحه یه صفحه بنویس، اگر نوشتی خوب بود من یه حالا گاییم بعد میمیسن، ولی علایه حال پول ما خرج نکنیم. برای بچه که چیزی میخوریم ای تو باشه. در جنگ شهید شدن افرادی، رسول خدا آمد نماز بخونه، خب این همه شهیدن به کدوم ها اول نماز کنیم؟ پیغمبر فرمود کدوم اینا زود بیشتر قرآن حفظه؟ گفتن ایشون. گفت خیلی خوب، این اول، این چه بیشتر از همه قرآن حفظه قبل از همه بشه، یعنی حتی در نماز مرده، حتی در نماز جنازه پیغمبر مواظب بود که مفت در نرن، حالا که این قرآن حفظه پس اینطوره بشه. او کسی که موتور داره میتونه این کار بکنه، کارخونه که موتور تقسیم میکنه، کارخونه که سرخیاتی تقسیم میکنه، ستاد جهازیه، البته چیزی نمیدن، چیزی نمیدن. حالا چون من خودم رفتم تو سر، یعنی خودم نه خانوادم، چیزی نمیدن. بده حالا همه آشقالی که میدن شرط کنن، بگن به شرطی که عروس خانم یه همدوسی رو بلند بشه. از دشت ما عروس داریم و ارقب که پس به جهازی ها فکر نمازش نی، میبینید جهازی که جور میکنه نمازش غلطه. خب بده این بگه این زشته، آخه نماز حفظت کلمه که بیشتر نیست، نماز حفظت کلمه می شود همه بسید شیم قرآن را تبلیغ کنیم. از ستاد جازیه گرفته تا امور تربیتی الان خوب موفق بوده، ما باید از امور تربیتی تشکر کنیم. اوقاف حرکت های خوبی توش شده به هر حال، ولی هنوز ما به کشورهای دیگه نرسیدیم در حفظ قرآن و تفسیر قرآن. تفسیر قرآن چند توست؟ 2200 تفسیر قرآن تا حالا گزارش شده، یعنی اون مقداری که قرآن شناخته شده تفسیر قرآن 2200 نوع تفسیر قرآن تا حالا شد. البته یه چهارم از 2000 تا، یعنی 2200 چقدر میشه؟ میشه 552. 550 رقم تفسیر مال شیعه، سه چهارم تفسیر مال سنی هاست. یعنی سنی ها عددشون سه برابر مانه، تفسیراشون هم سه برابر مانه، هم تقریبا آمال تفسیرها بازی. اشاره میکنن وقت تموم شد، بودی من حرفم تموم نشد، من 2 دقیقه دیگه این جمله رو بگم. و اما عظمت قرآن، قرآن هم چیز جزئی داره، هم کلی، هم کلیتر، هم کلیتر. آیاتی داره مال خود شما که میگه تو باید همچی بشه، واتق الله، تو باید تقوا داشته باشی، تو باید غیبت نکنی، تو باید وقتی یابکه فطهر. یه سری آیات داره مربوط به خودسازی، بعد یه سری آیات داره میگه خودت و بستگانت و بالوالدین احسانا، با خانمت آشروها نبید معروف، خودت داره خودتو، پدرت خودتو، مادرت، بعد از خود مادر میاد خودتو مؤمنین، انما المؤمنون اخوه، بعد میاد میگه اصلا برای همه مردم، قولو للناس حسنا، یعنی اول میگه خودتو درست کن، بعد فامیلاتو، بعد از فامیلا بین مؤمنین، بعد بین همه مردم. دیروز تو رادیو، چون ما رمزون از ساعت 8:30 تا 9 هر روز رادیو یه تفسیری از ما میذاره، آقای پرهیزکار نوارش هست، ما هم یه تفسیر فشرده میگیم. تو تفسیر رسیدم بگیم که آیا به فقیر کافر میشه پول داد؟ قرآن میگه ولی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی، اگر یکی شقوم کافر داری گرست نشه، نگو نه ایچون کافره بشنیدم. هیچ وقت با فشار اقتصادی مردم رو وادار به مسلمان شدن نکن، بابا شکمشو سیر کن، هدایت دست خداست. یعنی دید اسلام یه دید عمومیه. به هر حال در دانشگاه ها دانشجویان عزیز میتونن داوطلبانه، حالا با همکاری مدیریت دفتر آیت الله، ما منتظری نمایندگان ایشون، میشه یه برنامه‌ریزی کرد تو هر دانشکده ای دانشجوها جمع شن قرائت قرآن، مدارس میشه. متا این دیگه جزء گروه معارف نباشه که از ترس نمره بخونن، چون تعلیمات دینی و درس معارف چه از ترس نمره باشه این خایدی خاصیت نه، عاشق بگه آقا من دانشجوام رشته پزشکی مهندسی و من میتونم 10 ساعت 15 ساعت بیام قرآن یاد گیرم. سریع قرآن یاد میگیرید، روش میخواد. به هر حال ماه قرآنه، بیم سراغ قرآن شما سرفراز باشین، هر چی هم بیشتر در قرآن فکر کنید لذت بیشتر میبرید. کتابی که دستشو به کتابخونه میرسه از کتابخونه تکتورهای فارسی رو بگیرن مطالعه کنن. روحانیون عزیز خیلی راحت میتونن قرآن رو واکنن رو منبر، به جای سخنرانی بسم الله الرحمن الرحیم، ماه رمضونه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر، این آیه اینو میگه، حتی زورت المقابر، این آیه اینو میگه. یعنی هیچ مانعی نداره که واعظ رو منبر بره قرآن رو واکنه و هی قرآن رو بخونه به مردم میگه این آیه اینو میگه، و مردم هم لذت میبرن تا با حرف خود خدا بشینن. حرف خود خدا از حرف من جاذبش بیشتره. یه جوری باشه قرآن بره رو منبر، بره تو دانشگاه، بره تو پادگان، و ما هنوز قرآن رو از محضوریت بیرون نیاوردیم. ماه رمضان ماه قرآنه، میشه هیئت امنا و روحانیون بنشینن، میشه انجمن اسلامی دانشگاه و جهاد دانشگاهی بنشینن، میشه امور تربیتی، میشه یه موج قرآنی رو انداخت، بله میشه. سریع ما قرآن یاد میگیریم. زشت است که ما بگن فلان کشور 500,000 حافظ قرآن داره ولی ما دانشجومون نتونه قرآن بخونه، اداریمون، کارمندمون، بازاریمون، کارگرمون نتونه قرآن بخونه. به راحتی میشه. و سردمدار این حرکت قرآنی باید نهادهای انقلابی باشه و بهار قرآن ماه رمضونه. خدایا ما را با قرآن زنده کن و ما را توفیق بده قرآن را از محجور بودن بیاریم بیرون. قرآن میگه روز قیامت رسول خدا یقین میگیره، میگه خدایا من از مسلمان ها راضی نیستم چون مسلمان ها قرآن کنار زدن، توجهی که به روزنامه میشه به قرآن نمیشه. ماه رمضونه، ماه قرآنه. خدایا ما را هر چه عمرمون بیشتر میکنی انسمون رو با قرآن بیشتر کن. امیدوارم این حرفای ما یه اثری در یه افرادی بذاره و امیدوارم اون اثرها ذخیره قبر و قیامت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.